بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. ظهور شخصیت و عظمت و کرامت وجود مبارک حضرت یوسف که الگوی همه ارزش هاست برای مردم، با یک خواب صادقانه و رؤیای با حقیقت شروع شد. این گونه خواب ها که خواب درسته، مانند بیداریه، ویژه پاکان عالمه. کتاب خدا نه تنها این خواب رو از ایشون نقل میکنه، خوابی رو هم از جد یوسف ابراهیم نقل میکنه که در اون خواب این انسان والای ملکوتی میبینه در کنار کعبه معظمه فرزند با کرامت و با ادب و دلوندش رو داره برای خدا قربانی میکنه. وقتی بیدار میشه یقین داره که این حادثه‌ای رو که در خواب دیده امر خداست، فرمان محبوبشه. با اسماعیل در میان میگذاره انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، نظر خودت چیه پسرم؟ جوان 14 ساله الهی به پدر عرض میکنه یا ابتف الما تو عمر. ببینید اسماعیل آگاه خواب رو ترجمه به امر خدا میکنه، یا ابتفعل ما تو عمر. بعد میگه خیالت هم از من راحت باشه، ستجدونی انشاء الله من الصابرین، خواهی دید که من در مقابل فرمان مولایم استقامت می‌ورزم، صبر می‌کنم و کاملا تسلیم حکم محبوبم هستم. از وجود مبارک رسول خدا هم قرآن خواب نقل می‌کنه، البته خوابی بود که پیغمبر بعد از اون خواب اشک می ریختن، اشک شوق. خداوند متعال با این آیه شریفه رسولش رو تسلیت داد، آرامش داد. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقینا این خواب تو در بیداری تعبیر خواهد شد. پاکی و طهارت باطن، طهارت نیت، طهارت فکر، طهارت اخلاق، طهارت عمل، فقط اثرش و نتیجش رؤیای صادقه نیست. این یکی از میوه‌های پاکیه. این خوابها ایمان انسان رو، یقین انسان رو، اعتماد انسان رو، ایمان قلب انسان رو بیشتر میکنه، تقویت میکنه، آدمی رو به عالم دیگه ای میبره، یه دید دیگه ای به انسان میده، یه حال دیگه‌ای به انسان میده. وجود مبارک حضرت سیدالشهدا خوابی دارن خیلی شنیدنی، خواب مال شبم نیست، مال روزه، عصر تاسوعا خسته شده بودن، کنار خیمه نشستن، سر مبارکشون رو روی زانو قرار دادن، خوابشون برد. دشمن اعلام حمله کرد. زینب کبرا با یک دنیا وقار و ادب اومد خدمت حضرت سیدالشهدا، دید ایشون خواب. به نظر مبارکشون اومد بیدار کردن برادر، با اینکه نگفتن منو بیدار بکنید لازمه. آرام حضرت رو صدا زد، یا ابا عبدالله. امام چشمشون رو باز کردن. قبل از اینکه زینب کبرا اعلام بکنه که دشمن در مقام حمله به ماست، الان فرمودن خواهر، من الان که خوابم برده بود یه خواب دو طرفه دیدم، دو پرده در این خواب دیدم. در یه پرده خواب دیدم که تمام درهای ملکوت به روی من باز، جدم پیغمبر، پدرم امیر المؤمنین، مادرم فاطمه زهرا، برادرم حضرت مجتبی و پشت سر اینان فرشتگان رحمت خدا، همه به جانب من دست دراز کردن. به خصوص جدم پیغمبر میگه حسین جان بیا. این یه پرده خواب. در این پرده خواب این حقیقت رو میخواد به مردم بگه که پاکان فرشیون به ابدانهم، عرشیون به ارواحهم. پاکان بدنشون در زمین زندگی میکنه ولی خودشون اهل زمین نیستن، خودشون ملکوتی هن. ملکوتیان یک پا پارچه پاکی و نورم. ملکوتیان یک پارچه عقلن، خلق الملائکت گفتار امیر المؤمنین و رکب فیهم العقل. پاکان، بدنشون فرشیه، شخصیتشون، اندیشهشون، افکارشون، اخلاقشون، منش و اطوارشون عرشیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن با بدن در زمینن، با روح در ملأ اعلا، کنار خدا زندگی میکنن، از اونجا به بدن فرمان میدن. تمام فرمان ها ملکوتی، معلاهن و در معیت حق به اعضا و جوارح فرمان میدن. یعنی شهوت محکوم اون فرمانه، شکم محکوم اون فرمانه، بدن محکوم اون فرمانه. هیچ کدام از اجزاء بدن حکومت ندارن، همه محکوم فرمان وجود مقدس پروردگارن. این معنای فرشیون به ابدانهم، عرشیون به ارواحهم. آیا این مقام برای ما حاصل میشه؟ قطعا قابل حاصل شدن، قطعا. غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. قطعا حاصل میشه. من چند لحظه دیگه از یه قصابی یه مطلبی رو براتون میگم، خیلی مطلب زیباییه و مهم. مطلب هم روایته، یه روایت ناب از وجود مبارک امام صادق که باعث ظهور این روایت یه قصاب شده، یه قصاب پاک، شستشویی کن، وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. فضای پاکی فضای حقایقه. اونایی که خیلی قویان در پاکی، در بیداری هم ماورای پرده رو به اندازه پاکی میبینن. اجازه هم بهشون دادن که در حد پاکی در نفوس اثر بگذارن، تصرف بکنن، اجازه دادن. یه دوستی من داشتم 50 سال با من فاصله سنی داشت، پیرانی بودند، البته الان هم هستند، ولی انگوش مار که در حد خودشون پیر راهن، پیر طریقتن. طریقت منظورم صراط مستقیم حق. پیر توی مسجدی کار میکرد، خودشم لخ میشد و با اون سن پیری بالای 70 عین یه جوان کار میکرد. میگفت من 8 سالم بود، تب گرفتم، طبیعتاً طبق مسائل الهی آدمی که بیمار میشه دستور داره بره به مریض به طبیب مراجعه کنه. گفت پدرم هم خیلی به من علاقه من بود، منو یکی دو جا برد، تبم قطع نشد، نگران مرگ من شد، چون واقعاً داشتم از دست میرفتم اینطور که برام تعریف کرد. یه اهل حالی رو، یه اهل نفسی رو بهش آدرس دادن، پدرم منو برد پیش او. گوه اگه باید بمیره من تسلیم حقم، نباید بمیره برای تبش یه کاری بکن. گفت چشم. آروم به من نگاه کرد، گفت تب رابطه تو تا آخر با این بدن قطع کن. گفت من 66 سال تب نکردم، این اجازه رم به پاکان دادم. یعنی شما هم اگه این راهو سیر بکنید، این اجازه هم به صورت ملکوتی برای شما صادر میشه. شما آیات مربوط به مسیح رو بخونید، یحیی الموتا به اذن ربه، اجازه بهش داده بودن به مرده واقعی نفس بزنه زنده بشه، یعنی رفته به عالم بعد و برش گردونه. مسافری که هیچ طبیبی قدرت برگرداندنشون نداره، ولی این اجازه رو به مسیح داده بودن، این اجازه رو به موسی بن عمران داده بودن که در این حادثه بقره‌ای که پیش اومده و احتمال به هم ریختگی امت رو داره، به مردم بگو انتزوهو بقرتن، یه گاوی رو سر ببرن، یه عضو این گاو رو به این مقتول بزنن، زنده بشه بگه قاتل من کیه. این اجازه رو به اهل نفس دادن که با یه عضو گاو مرده زنده کنن، نه تا با دم خودش. دم خودشون که همه مرده ها رو زنده میکن. همین که موسی فقط با چشمش به اون گاوی که میکشن نگاه بکنه، و همین که موسی با زبانش بگه عضوی از او رو بزنید به بدن مقتول، عضو گاو مرده رو زنده نکرد. نسیم دهان موسی و چشم موسی مرده رو زنده کرد. این در قرآنه، اینا همه سند قرآنیه. اگر اولیاء خدا به اذن الله نتونن کاری بکنن، چه فرقی بین اونا و زحماتیه که در راه پاکی کشیدن و ناپاکانه؟ تمام فرقای بین پاکان و ناپاکان کارای شگفت‌انگیز واقعیه که هیچ ارتباطی هم با سحر و جادو نداره، چون سحر و جادو مال ناپاکانه. ولی این امور حقیقیه مال پاکانه. این امور حقیقیه مال مردم وابسته به حقه که بدن در زمین دارن، باید داشته باشن، روح در ملکوت کنار محبوب دارن، از مقام قرب به این بدنشون فرمان میدن، هیچگاه فرمان بر بدن نیستن. فرمانده بدن. تو فرمانبری از بدن آدم به ناپاکی کشیده میشه. این یه پرده خواب. بعد فرمودن خواهر این پرده عوض شد، معلوم شد حسین ملکوتیه، عرشیه، بدنش فرشیه. و اما پرده دوم خواهر، دیدم در یک بیابان تنها سگی قوی هیکل گرفتار بیماری جلدی، دو دندان پیشینش از رده دندونا جلوتر زده، به من حمله کرد برای این که منو قطعه کنه. من از شدت حمله این سگ دیگه در مرز بیدار شدن بودم که تو منو صدا کردی. تو این پرده دوم فهمیدم از این 30,000 نفر فردا قاتل من شمره، یعنی ناپاکانی که هیچ زمینه پاکی دیگه برای خودشون باقی نذاشتن، در عالم معنا به شکل سگ بیمارن. این خواب پاکان، خوابی رو رسول خدا نقل میکنن از خودشون، خیلی عجیب. ظاهرن بعد نماز صبح بود، به مردم فرمودن من دیشب خوابی دیدم که کل خواب رو میخوام براتون نقل بکنم، هیچیشو ناگفته نگذارم. پیغمبر میفرمودن من وقتی میخوابم تنام و عینایی، چشمم حالت خواب رو قبول میکنه، ولا ینام و قلبی، دلم نمیخوابه. اون چه که در خواب میبینم دلم میبینه و عین حقیقت. فرمود دیشب وقتی خوابیدم، پیغمبر خیلی کم میخوابیدن شب رو، یعنی شبهای عربستان و روزهاش در طول سال مساویه، 12 ساعته، چون منطقه نزدیک به استواس آفتاب مستقیم میتابه. نهایتاً پیغمبر اکرم بیش از 4 ساعت و 5 ساعت نمیخوابیدن، بقیهش هم بیدار بودن. اون مدت شب رو در زیباترین مرحله لقا قرار می گرفتن، با محبوبشون سر و سری داشتن، محبوب با ایشون سر و سری داشت. عشقی که اینا تو دنیا کردن هیچ شاهی، هیچ رئیس جمهوری، هیچ ثروتمندی نکرد. لذتی که اینا از بودن در دنیا بردن، کسی این گونه لذت نبرد. دائما غرق عشق بودن و غرق حرکتی که اون عشق در وجودشون ایجاد میکرد. چه لذتی از عبادت می بردن، چه لذتی از هدایت مردم می بردن، چه لذتی از کمک به مردم می بردن، چه لذتی از مناجات می بردن، خدا می دون. فرمودن وقتی خوابم برد دیدم دو نفر اومدن به من گفتن که دنبال ما حرکت، خیلی جدی. منم در عالم رؤیا بلند شدم، دنبالشون حرکت کردم، من رو از مدینه تا سرزمین مقدس با خودشون بردن. سرزمین مقدس رو روایت بیان نکرده، مکه بود، بیت المقدس بود، وادی سینا بود. فقط همین مقدار پیغمبر می‌فرمان منو تا وادی مقدس بردن، از اونجام حرکت دادن، رسیدم به جایی دیدم یه مردی افتاده، یه مرد دیگه بالا سرشه، یه سنگ سخت سنگین دست این مرده، با تمام قدرت سنگو میکوبه رو سر این آدم خابیده، این سر رو و جمجمه رو متلاشی میکنه، سنگ با اون شدتی که میخوره به این سر میگلته، سنگ بردار میره دنبال سنگ تا بره سنگو برداره و برگرده، سر خورد شده این مرد دوباره سر جاش میاد، دوباره سنگو میکوبه. من به این دو نفر گفتم که کیه، چه داستانیه، این آدم خابیده کیه، اینی که این سنگو میزنه تو سر این آدم و جمجمه رو خورد میکنه کیه؟ گفتن شما فقط دنبال ما بیا. من را افتادم، رسیدم به یه آدمی، خابیده بود، پشتش به زمین، روی بدن به بالا، یه نفر بالا سرش بود، یه چنگک دستش بود، چنان به چشم و لب و بینی او این چنگک آهنی رو فرو میکرد که چشم و لب و بینی از اون طرف سر بر میگشت، دوباره برش میگردون، همین چنگک و پشت سر فرو میکرد، دوباره چشم و بینی و دهان به اون طرف صورت بر میگشت. دو نفر گفتم اینا کیان؟ گفتن دنبال ما بیا، دنبال ما بیا. گفتم چشم. دنبالشون راه افتادم، رسیدم به یه تنوری، دیدم چه صدای ناله‌ای از این تنور بیرون میاد، وحشتناک، بند قلبو میخواد پاره کنه. تو تنور رو نگاه کردم، دیدم جمعیتی از مرد و زن عریان میان این تنورن، از زیر بدن اینا آتش شعله میکشه. گفتم سبحان الله، از شدت ناراحتی به این دو نفر گفتم اینا کیان؟ گفتن دنبال ما بیان. دنبالشون را افتادم، رسیدم به یه جویی سرخ، آبی که درش روانه عین خون، یه نفر در این آب داره شنا میکنه، یه نفرم کنار نهر اون طرفتر وایساده، سنگهای زیادی کنارش ریخته. شناگر وقتی میرسه انگار این بل اجبار باید دهنشو وا کنه، اون آدمی که وایساده سنگو ور میداره پرت میکنه تو دهنش، این بر میگرده میره سر جای اول، دوباره شنا رو ادامه میده، میاد جلو، باز دهنش باز میشه، باز سنگ میزنه تو دهنش. چی حالا دارم تو خواب میکشم خدا میدونه. به این دو نفر گفتم این دوتا کیان؟ گفتن دنبال ما بیان. چشم. دنبالشون اومدم، رسیدیم به یک باغ. چه باغی، زیباتر از این باغ رو ندیده بودم. باغ هر چی داشت مربوط به فصل بهار بود. درخت‌ها پرشکوفه، گل‌ها همه شکفته. منظره‌ای بود این باغ. مردی رو در این باغ دیدم با قامت آراسته، کودکان فراوانی کنار این مردن و این مرد اینقدر به این بچه‌ها داره محبت میکنه و با اینا داره کار معنوی میکنه که خدا میدونه چقدر دیدن این باغ، دیدن این قیافه، دیدن این کودکان، دیدن کار این مرد لذت بخش بود. به این دو نفر گفتم این آقا کیه؟ این بچه ها کیان؟ گفت دوام دنبال ما بیا. دنبالشون رفتم، رسیدم به یه بستان. گفتن بیا تو. باغ سر و ته نداشت. تو باغ شهری رو دیدم که تمام ساختمانهاش از خشت طلا و نقره بود. دروازه رو وا کردن، گفتن بیاین تو شهر. وارد شهر شدم، جمعیتی رو در اون شهر دیدم، نصف صورتشون از زیبایی آدمو خیره میکنه، نصف صورتشون از زشتی آدمو متنفر میکنه. ولی یه نهری در اونجا بود، به اینا میگفتن برین یه بار تو این نهر غسل کنید. می رفتن تو نهر شنا می کردن، خودشونو می شستن، می اومدن بیرون، طرف زشتیشون این طرف زیباییشون زیبا می شود. گفتم اینجا چه خبره؟ گفتن دنبال ما بیا. رسیدم به یه مردی، کارش این بود فقط آتیش اضافه می کرد و دور آتیش می چرخ. گفتم این کیه؟ گفتن شبی بهت گذشت. گفتم بله، شگفتی‌هایی رو دیدم، عجایبی رو دیدم. گفتن برات توضیح میدیم. بعد از خواب بیدار شد، دو مرتبه وارد زندگی شد. و اما یا رسول الله، اولین کسی رو که دیدی خوابیده بود. یه نفر با سنگ سخت مرتب جمجمه‌شو میکوبید، سنگ میغلطید، میرفت دوباره سنگو برمیداشت میوبرد، جمجمه سر جاش میومد، دوباره میزد. کسی بوده که حلال و حرام قرآن رو یاد گرفته بود و فهمیده بود و عمل نمیکرد و نماز واجبشو خواب میرفت و بلند نمیشد نماز بخونه. صبح میخوابید، صبح میخوابید، نماز بی نماز، شب نماز واجب باید میخون نمیخون، میخوابید. و تا قیامت یا رسول الله کلشو به این سنگ در عالم برزخ میکوبن. این نفر اولی که دید. اما نفر دومی که دیدی با چنگک چشم و بینی و دهانش رو چنان میکوبن که میره پشت سرش، دوباره میرفت پشت سرش چنان میکوبید که میومد تو چهرش. این آدمی بود که صبح خونه می رفت بیرون یه دروغی می گفت که مردم باور کنن دروغم تو دنیا پخش می شود. دروغ، مثل دروغی که بوش می گه. روز که بیدار می شه می گه حقوق بشر، تو همه دنیا پخش می شه. این دروغ، دروغ. دروغ میگن افغانستان تروریست، پخش میشه تو همه دنیا. عراق پخش میشه تو همه دنیا. ایران پخش میشه تو همه دنیا. این دروغگو رو بعد مرگ یا رسول الله تا قیامت این بلا رو سرش در میارن تا برسه به عذاب اصلی جهنم. و اما اون مردان و زنانی رو که عریان در تنور دیدی از زیر تنشون آتیش به اونها وارد می شد، زنان و مردان زناکارن. و اما اونی که تو جوی خون شنا می کرد و سنگ به دهنش می کوبیدن، رباخاران. اما اونی که دیدی آتیش روشن کرده بود دورش میگشت، مالک دوزخه که مأمور تا روز قیامت به این آتش بدمه تا اهلش بیان. و اما اون باقی که دیدی مثل بهاره، اون مردی که دیدی جدت ابراهیمه، اون بچه هایی که دیدی بچه هایی هن که 1 ساله، 6 ماهه، 7 ماهه، 2 ساله، 3 ساله از دنیا رفتن، خداوند متعال همه اینا رو در اختیار ابراهیم گذاشته، به اونا گفته در این عالم اینا رو تربیت کنید که فردای قیامت لایق بهشت من بشن. اینا فرزندان مردم مؤمن و مسلمان هم. و اینا همون بچه هایی هم که قیامت وقتی خدا بهشون میگه وارد بهشت بشین، میدون دم در بهشت میرسن، وای میستن میگن خدایا پدر و مادرمون، چون ما که تو دنیا زیاد ندیدیم اونا رو، 1 سال بودیم، 2 سال بودیم. خدا میفرماید پدر و مادر این بچه، بچه تون ناراحته، شما هم بیان باهاش برین بهش. اگه پدر و مادر مؤمن این بچه ها گناهکار هم باشن، خدا به خاطر اون داغی که دیدن گناهشون رو میبخش. یا ارحم الراحمین. و اما باغ دومی که دیدی و اون شهری که ساختمان از خشت طلا و نقره داشت، اونجا یا رسول الله فضای بهشت عدن. اونایی که دیدی نصف چهره زشت نصف زیبا، اونایی بودن که هم کار خوب داشتن هم کار بد، کار خوبشون بیشتر بوده بد کمتر، اینا قابل بودن خدا نجاتشون بده. قیامت برای اینکه آبروشون نره میگه برین تو این نهر که این زشتیتونم شسته بشه که تو بهش انگوش نمانش آبروتون نره. فکی فهیلتی یا ستار الویو. شعبه اون نهر ماه رمضانه و این گونه جلسات و شبم الان به نیمه رسید. خدایا خودت ما رو بنداز تو این نهر. خدایا ما زشتیم. خدایا پدر و مادر زن و بچه ظاهر ما رو نگاه میکنن، خیال میکنن ما زیباییم قشنگیم تو دل برویم، اما نمیدونن بین ما و تو چی گذشت. Ha 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 الهی لا تعذبني بعقوبتي ولا تمكر بي في لتي من أين لي الخبر ولا تصنطه إلا بك ومن أين لي النجاة ولا يوجد إلا من عندك دستم و تو دست کی بذارم من و نجات بده دامن چه کسی رو بگیرم من و نجات بده خدایا پیغمبرت در جمعه آخر شعبان به ما گفته دعیتم الی ضیافت الله مردم ماهی داره میاد که خدا شما رو به مهمانی خودش دعوت کرده خدایا پیغمبرت به ما گفته اگر مهمان اومد بیشتون ولو کافر بود اکرم و ضیف ولو کانه کافر ما که کافر نیستیم اومدیم بیشتون خدایا ما عاشق پیغمبرتیم خدایا ما عاشق امیر المؤمنین خدایا ما بلان حلقه به گوش حسین خدایا ما محب به فاطمه زهرا للذي أحسن استغنى عن أغنك برحمتك وللذي أساء واجترى عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك يعني خدايا هیچ آلوده دامنی نمیتونه از دست تو فرار کنه